رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 24 فروردین برابر با 13 آوریل. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. یه سلام گرم و ویژه به مردم شهرستان پارسیان در استان هرمزگان که حدود 5 ساعت پیش یه زلزله 4 ریشتری خوابشون رو احتمالاً آشفته کرد. امید که این زلزله بدون خسارت بوده. براتون یه روز آروم و خوب آرزو میکنم. و اما هشدار سازمان هواشناسی کشور، امروز از بعد از ظهر یک سامانه بارشی از غرب و شمال غرب کشور وارد میشه و تا روز سه‌شنبه برای استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، مرکزی، همدان و شمال خوزستان رگبار و رعد و برق و تگرگ و وزش باد رقم میزنه. البته شدت بارش در استانهای ایلام، کرمانشاه و لرستان بیشتره و در برخی نقاط به 50 میلیمتر میرسه. یه سلام گرم به شما از طرف این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، حسن حسنی مسئول بخش فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو بهروز کارونی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هستم، تا پایان این برنامه این افتخار رو دارم که میزبان شما باشم. اما بهروز کارونی اینجاست با کلی خبرهای تازه. خوش اومدی بهروز. سلام.
سلام رضا عزیز و همدر شنوندگان و بینندگان عزیز. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از یک مقام آگاه نوشت که قرار است دولت حسن روحانی سبد کالای جدیدی را تا پایان اردیبهشت ماه توضیح کند. این مقام آگاه گفت تا کنون هیچ جزئیاتی از مشمولان دریافت کننده این سبد و نوع کالاهای آن اعلام نشده است. به نوشته فارس، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت توضیح سبد کالای اول تا پایان فروردین ماه تمدید شده است. نحوه توزیع سبد کالای اول در سال گذشته انتقادهایی را به همراه داشت. آمریکا روز شنبه به روسیه هشدار داد از هر گونه تلاش برای آنچه که برهم زدن ثبات در اوکراین خواند خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هشدار همزمان با تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین و تصرف برخی پاسگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی از سوی افراد مسلح جدایی طلب ابراز شد. در این ارتباط یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت از رئیس جمهوری روسیه و دولت او می‌خواهیم تا تمام تلاش‌هایی که بی‌ثباتی در اوکراین منجر می‌شود را متوقف کنند. طرفداران روسیه روز شنبه برخی پاسگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرق اوکراین را تصرف کردند. در این میان کفیل وزیر کشور اوکراین از تدارک عملیات نظامی برای مقابله با آنچه اقدامات تجاوزکارانه روسیه نامید خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از آمار رسمی در ترکیه گزارش داد که ورود گردشگران ایرانی به این کشور در 2 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 43% رشد داشته است. بر اساس این گزارش، تعداد گردشگران ایرانی که در این 2 ماه به ترکیه رفتند بیش از 190,000 تن بوده است. در سال گذشته میلادی حدود 1,200,000 گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کرده بودند. بر اساس آمار بانک مرکزی ترکیه، صنعت گردشگری در سال گذشته حدود 34 میلیارد دلار نصیب این کشور کرد. دو اتحادیه بین‌المللی کارگری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را از وضعیت شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی، ابراز داشتند و خواستار آزادی او شدند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی کارگران چوب و ساختمان در نامه خود به آقای روحانی اشاره کردند که از زمان پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران در انتظار بهبود وضعیت حقوق بشر و همچنین کارگران با توجه به مقابله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بودند. شاهرخ زمانی از حدود یک ماه پیش در اعتراض به انتقالش به زندان قزلحصار دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال کارگری پس از بازداشت در تبریز در خرداد سال 90 به اتهام‌های امنیتی به 11 سال زندان محکوم شد. شاهرخ زمانی عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه در شهر سبزوار گفت مدارکی در دست است که نشان می‌دهد گروهبان جمشید دانایی‌فر همچنان زنده است. جمشید دانایی‌فر در بهمن سال گذشته همراه با 4 مرزبان دیگر ایرانی توسط گروه جیش العدل در منطقه مرزی ایران و پاکستان روبوده شد. این گروه روز سوم فروردین ماه اعلام کرد که این درجه‌دار را در پی آزاد نشدن شماری از اعضای خود از سوی حکومت ایران به قتل رساند است. با این همه علی‌رغم آزادی 4 مرزبان دیگر، سرنوشت جمشید دانایی فر هنوز مبهم است. جیش العدل گفته است تا زمانی که اجساد برخی از اعضای اعدام شده‌اش توسط ایران تحویل داده نشوند، جسد جمشید دانایی فر را تحویل نخواهد داد. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشته شدن جمشید دانایی فر ابراز تردید کردند. رضا جان.
ممنون بهروز. اگه خبرها رو دنبال می‌کنیم، بهروز کارونی 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده. اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف می‌زنیم. تشویق مردم به انصراف از گرفتن یارانه در ازای بیمه رایگان برای همه ایرانیان. بورس تهران در سرازیری، تحلیلگر اقتصادی برنامه از روند نزولی بورس سهام تهران برای ما میگه. هشدار بیابی به 37 میلیون ایرانی و آغاز پوشش بیمه 6 میلیون ایرانی فاقد بیمه، این تیترها و بیشتر از اینها در بررسی صفحه اول روزنامه امروز. آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در المپیک 2014 برزیل و مدال طلای ایران در مسابقات بین المللی تکواندو. در بخش ورزش علاوه بر این دو خبر، خبرهای دیگری هم براتون داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش و هم در بخش دوم میشنویم. پیامک هم اگه بفرستین در بخش سوم حتما میخونم. با این شماره ها منتظر پیامکاتون هستیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. این روزها همه جا از خونه و محل کار و تاکسی حرف یارانه هاست، به خصوص که تازگی موضوع بیمه رایگان در ازای انصراف از یارانه مطرح شده. این خبریه که در کنار تشویق برای انصراف از یارانه ها در رسانه های ایران منتشر شده. تا اونایی که بر سر انصراف یا گرفتن یارانه ها مردد هستن، تشویقشن و از خیر یارانه ها بگذرن. این گذشتن از گرفتن یارانه های نقدی اونطوری که دولتی ها میگن، فرصتی به دولت میده تا یارانه ها رو واقعا هدفمند هزینه کنه. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
انصراف از گرفتن یارانه ها، خواسته ای که این روزها دولت با تمام ابزارهایی در اختیارش از زیرنویس های مداوم و مکرر در تلویزیون تا فرستادن پیامک برای ایرانیان یا چاپ و نصب تابلوهای تبلیغاتی در کوچه و خیابانهای شهرهای بزرگ بر تبل آن میکوبد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی نیز چند شب پیش از این با حضور در برنامه تلویزیونی به استقبال این انصراف‌های داوطلبانه رفت و چنین گفت:
اگر این حرکت اجتماعی که ایجاد شده برای اینکه مردم یارانه دریافت نکنن، اگر این حرکت خود جوش اجتماعی به یک شکل مناسبی پیش بره، یه تجربه اجتماعی بزرگی شکل گرفته در اینکه مردم خواهند دید که خودشون چطوری کمک کردن به اینکه تورم کاهش پیدا بکنه، و فکر میکنم این خیلی خیلی لذت بخش خواهد بود برای جامعه که خود جامعه در واقع در حل مسئله به طور مستقیم مشارکت کرده. البته خب دولت هم اون اقداماتی رو که طبق قانون ذکر شده پس از مرحله ثبت نام دنبال خواهد کرد.
اما این روزها همزمان با تلاش دولت برای قانع کردن مردم برای آنکه از خیر یارانه‌های خود بگذرند، مقاومتی نیز در بین بخشی از مردم در حال شکل‌گیری است که نشانه‌های آن را می‌توان در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی دنبال کرد. منتقدان خاص دولت برای انصراف از یارانه استدلال می‌کنند که یارانه حق آنهاست، یا از کمک‌های ایران به کشورهای دیگر مثال می‌آورند و معتقدند که اگر یارانه نگیرند، آن یارانه از کشوری دیگر و سفره‌های مردمانی دیگر سر در می‌آورد. یا به اعداد و ارقام بودجه نهادها و سازمانهای انتصابی اشاره می‌کنند و ترجیح می‌دهند یارانه برای خودشان باشد تا اینکه در اختیار کارمندان و کارکنان این سازمانها و نهادها قرار گیرد. گروهی از مخالفان انصراف دادن از گرفتن یارانه ها نیز به طعنه می‌پرسند چرا باید از گرفتن یارانه منصرف شوند. این پرسش را دولت به شیوه‌های مختلفی تلاش کرده تا پاسخ دهد، با این هدف که شاید با این پاسخ‌ها شمار بیشتری از یارانه بگیران از خیر گرفتن یارانه بگذرند. از جمله آنها علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که از بیمه همگانی سلامت برای همه ایرانیان خبر داده که میتواند نشانه‌ای باشد از اینکه دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه کار می‌خواهد بکند.
چه در دفاتر پیشخوان چه دفاتر بیمه سلامت ما شروع کنیم هر ایرانی که فاقد دفترچه است رو صاحب دفترچه کنیم و بر این اساس ارزش دفترچه هم ارزش خوبیه، ارزش دفترچه روستایی رو تقریبا بیش از 3 برابر کرد دولت و ارزش دفترچه هایی که دست مردم خواهد بود در بخش در سایر بخش ها همانند دفترچه های کارمندی خواهد بود. علاوه بر این وزارت محترم بهداشت درمان هم با کمکی که دولت بهش کرده در خود بیمارستان ها و مراجعه‌ای که مردم با دفترچه به بیمارستان ها میکنن خروجی از جیب بیمار رو بسیار کاهش میده که من فکر میکنم در مجموع حداقل 10% در برخی از موارد خروج از جیب بیمار در سرجم کاهش پیدا میکنه.
علی حیدری نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌گر غیر دولتی در ایران است، در برنامه‌ای تلویزیونی وعده داده که با فراگیر شدن بیمه همگانی سلامت، کیفیت خدمات دیگر سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز ارتقا می‌یابد.
در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هم 4800 میلیارد تومان از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها که این منابع شامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین افزایش منابع ناشی از انصراف داوطلبانه مردم هست، از این منابع 4800 میلیارد تومان صرف پوشش بیمه کامل درمانی میشه در سطح پایه. خب اگر این سطح بیمه پایه درمان برای همه تضمین بشه از سوی دولت، خب طبیعتاً سازمان تامین اجتماعی که خدمات بالاتری رو نسبت به اون سطح میتونه به افراد تحت پوششش ارائه بده.
آنطور که انوشیروان محسنی بندپی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت میگوید، آنهایی که از یارانه گرفتن انصراف میدهند و تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند میتوانند به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند. آقای محسنی بندپی در گفتگو با واحد مرکزی خبر شمار ایرانیانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و مشمول این طرح می‌شوند را نزدیک به 10 میلیون نفر اعلام کرده است.
تا انشالله بتوانیم نسبت به پوشش بیمه پایه سلامت همه افرادی که فاقد بیمه هستند، اونایی که دیگه حاشیه نشین شهرها هستند، بیکارن، کم درآمدن، آمارهای غیر رسمی میگه حدوداً 22% جمعیت شهری ما و 4% جمعیت روستاییمون، حدود 10 میلیون نفر، ولی هدف گذاریمون 5-6 میلیون در سال 93 است.
بر اساس قانون بودجه امسال 12000 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش سلامت و 10000 میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص خواهد یافت.
آرش حسنی از ماجرای انصراف از یارانه و همینطور بیمه رایگان در ازای این انصراف گزارش میداد. اما بریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ببینیم شما در این باره چه نظری دارین.
شنیدم که میگن که یارانه ها رو بیاین پس بدین، به جاش ما شما رو بیمه میکنیم. خواستم بگم اگه اونایی که بیمه هن تاجی به سرشون میزنین که پول بیمه ازشون میگیرین، 90% باید خودشون بدن با این وضع. حالا میخوام با این حقه و کلک بیاین دوره مردم رو یه جوری یارانه هاشون رو قطع بکنین. نه بابا جون، شما یارانه ها رو هر وقت خواستین قطع کنین، آب و برق و گاز و مواد غذایی رو برگردین قیمتشو به همون 4 سال قبل.
از این دولت قولای دروغی دادن خیلی شنیدیم. حالا در جوابشون میگیم نه، دیدی مغز در فرواهی نیست. اینی که گفتید بلید، بقیه که قول میخواد بلید ندید. همین بجه جالان که منتظرشین.
سلام، من از تهران زنگ میزنم. من و همسرم هر دو بازنشسته هستیم، درآمدمون هم متوسط، زندگی متوسطی داریم. میخوام از مردم اینو بپرسم که 18 میلیون رای آقای روحانی آوردن، همون 18 میلیونی که بهشون اعتماد کردن و رای بهشون دادن، آیا حاضر نیستن صرف نظر کنن برای کمک به دولت ایشون؟ همپای مخالفین دولت ایشون میخوان ایشون رو به سختی و مشکل دوچار بکنن.
میخواستم یه شعر کتاب فارسی جدید در مورد یارانه ها رو بخونم. مردکی اندکی یارانه دید، به بغل برگرفت و زود دوید. بر دری رفت نشست در راهی، که از آن میگذشت ملایی. رفت پیش مردک و کرد آواز، وای نمازهایت که نخوانده ای، روزه هایت را که نگرفته ای. گر گذاری یارانت را به زمین، میفرستمت تو را به بهشت برین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
روند نزولی بورس سهام تهران که از ابتدای سال جاری شروع شده بود دیروز هم ادامه پیدا کرد و شاخص بورس به کانال 76000 واحدی ریزش کرد. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این روند نزولی چیه؟
با این روند نزولی بازده سال جاری بورس عملا منفی بوده و زیان اون تا کنون به حدود 3% رسیده. این البته شگفت انگیز نیست، بلعکس افزایش شاخص بورس در سال گذشته عجیب بود، چون علارغم اینکه متغیرهای کلان اقتصادی روندی رو به نزول داشت، شاخص عمومی بازار بورس تهران اغلب صعودی بود. شاخص بورس معمولا از وضعیت عمومی اقتصاد باید تبعیت بکنه و معمولا میکنه، و اگر چنین نباشه در چارچوب اقتصاد مالی و بورس توجیه پذیر نیست و عواملی بجز عوامل بنیادی اقتصادی در تحولات اون نقش داره. یکی از این عوامل در بازار بورس تهران میتونه عوامل رانتی باشه یا حتی نارسایی‌های ساختاری این بازار.
آقای علوی، معمولا چه عواملی بر افزایش شاخص سهام مؤثر هستند؟
عوامل متعددی بر نوسان بازار بورس سهام و شاخص اون مؤثره. بجز عوامل روانی، هر عامل خرد یا کلان اقتصادی که ریسک یا خطر رو کاهش و ارزش و سودآوری بنگاه رو افزایش بده، بر شاخص بازار بورس تأثیر مثبت خواهد داشت. البته برخی از این عوامل روانی هستند، برخی از عوامل هم عوامل بنیادی. مجموعی از عوامل همواره در چالش و مالش هستند که بازار بورس رو بالا میبرن یا پایین میبرن، اما این برایند نهایی جمع این عوامله که در واقع سرنوشت نهایی شاخص عمومی بازار بورس رو تعیین میکنه. اگر این عوامل مثبت باشه شاخص به بالا میره، و اگر منفی باشه و البته در مواردی که بحران اقتصادی هست یا عوامل بنیادی رو به پایین هستن، کاهش پیدا میکنه.
آیا اون عوامل بنیادی که شما بهش اشاره میکنین در سال جاری میتونن شاخص بورس رو افزایش بدن؟
شاخص‌های بنیادی و عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، شاخص بهره‌وری تولید و رقابت، قدرت خرید مردم یا میزان تقاضا یا قدرت خرید بین‌المللی، متغیرهایی نیستن که یک شبه یا یک ماه تغییر بکنه. البته پیشرفت محدود مذاکرات هسته‌ای و کاهش خطر درگیری نظامی موجب کاهش ریسک مالی و اقتصادی شده و فضا برای بهبود شاخص بورس بهتر شده. این امر هرچند شرط لازم افزایش شاخص بورس سهامه، اما شرکت‌هایی که سهامشون در گردشه میبایست به سودآوری برسن و رشد اقتصادی در اقتصاد مشاهده بشه تا سهام اونها به تبع شاخص عمومی بازار بورس به شکل پایدار و واقعی رشد کنه. چنین فرآیندی در شرایط فعلی به شکل گسترده قابل مشاهده البته نیست.
در چنین شرایطی معمولا چه راهکاری پیشنهاد میشه؟
یک اصل ساده در ادبیات بورس سهام رایجه و اون اینه که همه تخم مرغ‌ها رو نباید در یک سبد گذاشت. بنابراین سرمایه‌گذاران نباید همه نقدینگی خود رو تنها در بازار بورس یا بر روی یک سهم که میتونه خطرناک باشه سرمایه‌گذاری کنن. سرمایه‌گذاران بایست نقدینگی خود رو در یک سبد متشکل از دارایی‌های گوناگون مانند اوراق، قرضه سهام یا فرضاً سهام، مستقلات و حتی فلزات گرانبها و البته میشه گفت سپرده در بانک‌ها سرمایه گذاری کنن، چون با پخش مناسب نقدینگی در یک سبد گسترده خطر سقوط ارزش دارایی اونها کاهش پیدا میکنه.
احمد علوی اقتصاددان از سوئد ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
هشدار بیابی به 37 میلیون ایرانی. پوشش بیمه‌ای 6 میلیون ایرانی فاقد بیمه آغاز شد و بابک زنجانی محصول کار دولت مردان گذشته بود. اینها چند تا از تیترهای صفحه اول روزنامه‌های امروز. شهرام رفیع‌زاده با ماست، از این تیترها و بیشتر از اینها برای ما خواهد گفت. شهرام، با روزنامه شهروند شروع کنیم و تیتر یکش که از صعود اجاره‌نشینی تهرانی‌ها خبر میده.
بله، روزنامه شهروند در تیتر یک خودش امروز گزارشی منتشر کرده درباره افزایش اجاره نشینی در تهران و از جمله اشاره کرده که در ماه پایانی سال 92 تعداد قراردادهای اجاره در پایتخت دو برابر خرید مسکن بوده. تیتر دیگر روزنامه شهروند احضار نیمی از کابینه آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی هست. از سوی برخی از نمایندگان عکس شماری از این وزرا رو که در هفته جاری باید در مجلس حاضر بشن منتشر کرده و یک گزارش هم این روزنامه داره درباره هشدار مقام‌های وزارت نیرو به 37 میلیون ایرانی درباره بحران بیابی. یک خبر هم منتشر کرده که پذیرش بدون کنکور دکترا دیگه لغو شده و از سال جاری فقط از طریق کنکور دانشجوی دکترا جذب خواهد شد.
شهرام، توی روزنامه‌ای که فرستادی ابتکار یه تیتری داره که باقی روزنامه‌ها من ندیدم، دست کم توی روزنامه‌ای که اینجا است، که حذف بنزین پتروشیمی از چرخه تولید و اینکه امسال ایران نفس میکشه با حذف این بنزین، توضیحات بیشتری داره؟
بله، روزنامه ابتکار خبر داده که مقام‌های سازمان محیط زیست، سخنان و اظهارات مسئولان وزارت نفت از جمله وزیر نفت رو که چندی پیش اعلام کرده بود که نفت بنزین تولید پتروشیمی از چرخه سوخت در کلان شهرهای ایران حذف شده رو تایید کردن و به این ترتیب روزنامه ابتکار امروز این عکس و تیتر رو برای صفحه یکی که خودش انتخاب کرده که با حذف بنزین پتروشیمی از چرخه تولید امسال ایران نفسی خواهد کشید و هوا مقداری از آلایندگی و بحران خارج خواهد شد. کمپین در برابر کمپین هم گزارشی است که روزنامه ابتکار منتشر کرده درباره برخی مخالفت‌ها با تبلیغات دولت برای انصراف از دریافت یارانه نقدی.
شهرام، مثل این که ماجرای کم آبی خیلی جدیه، امروز توی خیلی از روزنامه‌ها بهش پرداختن، به ویژه روزنامه جامعه جمع.
بله، روزنامه جامعه جمع هم همون اظهارات مقام‌های وزارت نیرو رو منتها به تفکیک شهرها منتشر کرده در صفحه یک و نوشته که 517 شهر در ایران درگیر کم آبی هستن. عکسیه که این روزنامه هم درباره محیط زیست هست و گزارشی داره درباره حرکت‌های خودجوش برای حفظ محیط زیست در ایران. از قول سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم خبر داده که تاکنون آمار انصراف از دریافت یارانه نقدی مطابق پیشبینی‌های دولت بوده.
شهرام، من توی یکی دوتا از روزنامه‌ها زمزمه‌های طرح اصلاح نحوه اداره صدا و سیما رو که در مجلس مطرح شده خوندم. روزنامه شرق همین موضوع رو تیتر یک خودش کرده، جزئیاتش چیه؟
بله، روزنامه شهر خبر داده که شماری از نمایندگان به دلیل نارضایتی از نحوه اداره صدا و سیما در تلاش هستند طرحی به مجلس ارائه بکنند برای نظارت بیشتر بر عملکرد صدا و سیما. علاوه بر این، اهرمی هم در اختیار دارند و اون بدهکاری 430 میلیارد تومانی صدا و سیما هست. عکسیه که روزنامه شهر هم دیدار دیپلمات‌های هسته‌ای با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که ایشون گفته ملت ایران پشتیبان تیم مذاکره کننده هسته‌ای هستند.
بابک زنجانی امروز جزء تیترهای یک روزنامه آرمانه.
بله، آقای اکبر ترکان دستیار و مشاور ارشد آقای حسن روحانی در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرده که بابک زنجانی و نمونه‌هایی مثل آقای بابک زنجانی محصول کار دولت مردان گذشته بودند و امروز گریبان اقتصاد ایران رو گرفته این بحران. روزنامه آرمان در این حال در تیتر یک خودش هم گزارش داده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به علی اکبر ولایتی مأموریت داده که درباره فرهنگ در سال جاری بیشتر تحقیق بکنن و گزارش های خودشون رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کنن.
انگار مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرهای دیگه ای هم ازش اومده بیرون که تیتر یک روزنامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت.
بله، روزنامه قانون نوشته که بخشی از آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی هست. البته این یک قانونی بوده که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، اما شورای نگهبان مخالفت کرده، به مجمع رفته و حالا اونجا در دست بررسی هست. عکسی که این روزنامه هم حواشی انتخاب سفیر ایران در سازمان ملل و عدم صدور ویزا برای آقای حمید ابوطالبی هست و روزنامه قانون نوشته که آمریکا خواهان عباس عراقچی هست.
شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم برنامه بازم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
تیم ملی فوتبال ایران داره میره خودش رو برای حضور در المپیک 2014 برزیل آماده کنه. در خارج از مرزهای ایران هم ایران در مسابقات بین المللی تکواندو صاحب مدال طلا شد. این خبرها و بیشتر از اینها رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
برای آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل، اردوی آفریقای جنوبی تیم ملی از روز دوشنبه 25 فروردین فردا تشکیل می شود. به همین منظور، کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته 23 بازیکن را برای حضور در این اردو دعوت کرد. این اردو تا 17 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت که طی این مدت ایران چند بازی تدارکاتی نیز برگزار خواهد کرد. روز شنبه در مسابقات بین المللی تکواندو که در شهر هامبورگ آلمان جریان دارد، دو تکواندوکای ایران، یوسف کرمی در وزن 87 کیلو و باقری معتمد در 68 کیلوگرم بر سکوی اول قرار گرفتند. کرمی با 3 پیروزی و باقری معتمد با 5 برد برندگان مدال طلا برای ایران بودند. اما بهنام اسفقی که او نیز در 68 کیلو شرکت کرده، با شکست مقابل حریف اسپانیایی خود حذف شد. 62 کشور در این مسابقات شرکت دارند و امروز رقابت‌ها به پایان می‌رسد. در پی نتایج ضعیف تیم فوتبال استقلال در لیگ برتر باشگاه‌های ایران، مدیر عامل باشگاه کادر فنی و بازیکنان را 20% از قراردادشان جریمه کرد. در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، علی فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه در مورد خود نیز اعلام کرد که رفتنی است.
من ان شاءالله رفتنی است.
تیم فوتبال استقلال که سال گذشته قهرمان لیگ برتر باشگاه‌های ایران شده بود، دو روز پیش به دنبال شکست از تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی به مقام پنجم رسید. در ورزشگاه ومبلی لندن، تیم فوتبال آرسنال پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای که 1-1 مساوی شد و به دنبال آن با ضربات پنالتی تیم ویگان اتلتیک را شکست داد، به فینال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس راه یافت. حریف آرسنال در فینال یکی از دو تیم هال سیتی یا شفیلد یونایتد خواهد بود که امشب معلوم می شود. تیم فوتبال بارسلون شب گذشته با سومین شکست خود در فصل جاری لالیگای اسپانیا روبرو گشت. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، تیم رده 13 گرانادا در خانه با 1 بارسلون را شکست داد. به گزارش همین شبکه، اما رئال مادرید در مادرید تیم فانوس به دست آلمریا را سحرگاه امروز با 4 در هم کوبید. گل چهارم توسط آلواریتو موراتا. در حال حاضر در فاصله 5 به پایان لالیگا، اتلتیکو مادرید و رئال مادرید هر دو 79 امتیازی و اول و دومند. البته اتلتیکو با 1 بازی کمتر. بارسلون با 78 امتیاز سوم است. و در آلمان دومین شکست بایر مونیخ قهرمان زود هنگام بوندسلیگا یک رقم خورد، آن هم در ورزشگاه آلیانس مونیخ در برابر 71,000 تماشاگر. تیم برنده بروسیا دورتموند بود که به گزارش شبکه گول تیوی با 3 گل قهرمان اروپا را شکست داد. گل سوم یوناس هوفمان. با این پیروزی بروسیا دورتموند